بسم الله الرحمن الرحیم. امروز مصادف است با روز ولادت با سعادت وجود مقدس حضرت ابا محمد حسن ابن علی العسکری صلوات الله و سلامه علیه. ما عرض ادب داریم و عرض تبریک به محضر مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و امیدواریم به برکت این مولود خداوند عنایت و لطفی به عامه شیعه بفرماید و فرج و گشایشی برای همه مقدر بفرماید. خب عید بزرگی است و وجود مقدس حضرت عسکری صلوات الله و سلامه علیه از ائمه است که رنج و مهنت خیلی فوق العاده داشتند، یعنی از 10-11 سالگی در سامرا محبوس بودن علی‌ای حال تا 28 سالگی مدت 18 سال تحت نظر حکومت و اون هم تحت نظر حکومت به نحوی که داخله خانه ایشون هم تحت کنترل دقیق و شدید بوده. و اصل قصه هم خب طبیعتاً ناشی میشد از اینکه تفکر شیعه رشد کرده بود و پیش رفته بود، یعنی دوران وجود مقدس حضرت صادق این عرضه علمی صورت گرفت، این حرکت فرهنگی فوق‌العاده صورت گرفت. و اون آقا که گفت در مسجد کوفه دیدم 70 کرسی و 70 منبر گذاشته شده و بر هر کرسی میگن حدثنی جعفر ابن محمد، یه چیزی بود، یک کار فوق‌العاده‌ای بود که همه روات رو جلب کرد و این روات در جای جای عرضم به حضورتون که حکومت اون زمان دخل داشتن. شما مثل عبدالله بن سنان، این در احوالاتش هست که حالا در رجال متعرض شدن میشیم، که خازن به اصطلاح حکومت بود دیگه، در دوران مأمون بود، در دوران هارون الرشید بود، در دوران منصور بود تا دوران هارون الرشید این خازن بود، صندوقدار بود، رئیس خزانه بود. عبدالله ابن سنان از اجلاء اصحاب حضرت صادقه، از رباطه. یا کسانی مثل زراره و محمد ابن مسلم، اینا سنی بودن، قبل بچه سنی بودن، اینا شدن داعیه داران این مکتب و این تفکر که امام در موردشون فرمود لولا ها اولا لندرست آثار و نبوه، این شأن رو پیدا کردن و بعد ادامه پیدا کرد ولو در زمان موسی بن جعفر. خب با شدت اینها مقابله کردن، امام رو به زندان انداختن، اما به دست خودشون با دعوت از علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلامه علیه و اجبار ایشون در آوردن به ایران و این مسیری که آوردن، که حالا این مسیر قم داخلش نبوده، این از همون مسیر جنوب هست و بصره و به اصطلاح مسیر رو الان دارن تعیین میکنن، یه دی دارن کار میکنن، من دیدم کارهای خوبی در این مورد انجام دادن. علی ابن موسی رضا رو آوردن در مرعا و منظر مردم قرار دادن، حتی از مناطق سنی نشینشون رو عبور دادن. اما این جلوه‌ای که امام کرد از هر منطقه‌ای که عبور می‌کرد، نه اهل اون شهرها، قرا و قصبات اطراف می‌ریختن برای اینکه این فرزند پیغمبر رو ما ببینیم و هر حدیثی می‌شنیدن، مطلبی می‌شنیدن. تفکر شیعه به وسیله علی ابن موسی رضا در عامه مردم بس پیدا کرد، در زمان امام صادق در خواص و روات حدیث و اهل علم بست پیدا کرد، اما در دوران علی ابن موسی رضا و این سفر ایشون، این سفر هم فقط مسیر نبود، در خود خراسان و طوس هم مناظرات امام، نماز باران خوندن، هر قصه ای، ولو هر قصه ای که واقع شد یه اگولکی توش کردن، یک بازی در آوردن، اما جوری جلوه داد تفکر شیعه رو، اونقدر تأثیر گذار بود که شما میبینید بعد از علی ابن موسی رضا وجود مقدس امام جواد رو میگن ابن الرضای اول، ابن الرضا، و امام هادی رو میگن ابن الرضای دوم، و امام عسکری رو میگن ابن الرضا سوم. یعنی شخصیت حضرت رضا جوری تأثیر داشت در توسعه تفکر شیعه در بین عامه مردم که با اینکه امام عسکری محصور بود، زندان نبود مثل موسی بن جعفر، به خیال خودشون میخواستن آزادمنشی نشون بدن، نه زندانی نیست، خانه زن و بچهش نشسته اونجا، اما از زندان کنترل بیشتر بود. همین که امام اینکه حمل پیدا کنه خانواده امام، این مخفی باید نگه داشته بشه و از ولادت امام خبر نداشته باشه کسی، حتی بعد از ولادت وجود مقدس حضرت عسکری این نوزاد رو فقط به افراد خاصی از شیعه نشون بدن، این پیداست که چه خبر بوده و چی میگذشته به امام عسکری. اما حتی بعد از رحلت حضرت عسکری، بعد از شهادت حضرت عسکری، اصلا تو شیعه در همون دوران غیبت، غیبت صغرا، که یکی از به اصطلاح کسانی که بسیار تأثیرگذار در این سیر تفکر شیعه و ترقی تفکر شیعه هستن، نواب اربعه هستن که اون بهای لازم داده نشده بهشون، یعنی ما شناخت کافی هنوز از این نواب اربعه و اینکه چه شخصیاتی بودن و چه جور قشنگ مدیریت میکردن کارها رو ما نداریم. اصلا توی شیعه جوری بود فشار حکومت، حکومت بعد از حضرت عسکری هم میخواست اینو رواج بده که بابا امام عسکری مرد، عقبی هم نداشت، ارثش هم تقسیم کردیم، حتی زن و بچه امام هم از اون خانه بیرون کردن، بردن یه جای دوری که دسترسی بهشون نباشه، که امام عسکری تمام شد، تمام شد رفت، ارثش هم تقسیم شد، فرزندی هم نداشت. حتی در بین شیعه نواب اولیه جوری وانمود میکردن اصلا نام نبرید. یکی از وجوه این که نام مقدس حضرت حجت ممنوع بود ذکرش اینه که نام نبرید و الا این خونه خرابتون میکنن، نام نبرید، اصلا اظهار اطلاع نکنید که امام فرزندی داشته، اما داره، بدونید خودتون، اما جایی نگید. این فشار روی حضرت عسکری بود. اما در این دوران امامت حضرت، در همین جایی که الان سامراء هست، اینجا خصوصیتش اینه، ولذا این تخریب سامراء خیلی واقعا جانگداز و دلخراش بود، چون خانه امام هادی اینجا، خانه امام هادی و بعد خانه امام عسکری بوده. و من اخیر دیدم این آقایون از عراق آمده بودن پیش ما از این اوقاف شیعه، کار قشنگی کرده بودن، سند برای این حرم و مجموعه حرم صادر کردن، به اصطلاح سند سبتی صادر کردن، چون اینجا در دورانهای گذشته داخل وقف سنی بود، بعد با همت دولت سابق عراق، اون وقت اسبق عراق، این رو داخل وقف شیعه کردن و سند برای اینجا صادر شد، که پیش منم سند رو آوردن، یه نسخه یه سند من دارم، کپی این سند رو که آوردن، سند به نام وجود مقدس آقا حجت عبدالحسنه، ایشون صاحب خانه است، خانه پدرشه، خانه حضرت هادی بوده، خانه حضرت عسکریه، ولذا سامرا برای ما خیلی موضوعیت داره، سامرا در دل ماست. اونهام که منفجر کردن به اون صورت میدونستن کجا رو دارن منفجر میکنن، میدونستن چجور دل شیعه رو میخوان بشکنن، و بعد چه عزیزانی امروز اونجا دارن زحمت میکشن. ماها گاهی توجه نمی کنیم به کار اینا. من به مناسبت این که خب مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه حسینیه در سامرا دارن، اونجا از آثار شیعه در سامرا غیر از حرم عسکریه این فقط دو اثر شیعه هست، یکی مدرسه مرحوم میرزای شیرازی است، یکی حسینیه یا آقای بروجردی. مدرسه میرزا و حسینی هم خوشبختانه با همت این آقایون از وقف سنی بیرون آمد و داخل وقف شیعه شد، زمین رو هم ما تحویل گرفتیم، زمین حسینیه رو عنقریب بخوایم کلنگ بزنیم و انشالله شروع به ساختمان بکنیم که داخل شهر بیرون دیوار هست. و در اینجا مسئله سامر را مسئله مهمی است و یه کسانی اونجا من دیدم، تاجر بازار در تهران میشناسن که وضع زندگی چجور هست و چه رفاهی داره و بساط. من اینها رو دیدم، دست جمعی، مهندس درجه یک، بهترین کاشیکار، استاد آینه کار، اینا شب همینجوری جای حسابی که نبود اونجا، یه به قول چیز مهمانخانه داشتن، چند تا اتاق داشت که ما رفتیم یکیشم به ما داده بودن. اون بندگان خدا اینجا جا نداشتن. من رفتم شب ببینم اینا کجا میخوابن، جفت هم کنار هم، همین یا فضای باز یا زیر چادر یا سقف، جفت هم خوابیده بودن در بدترین شرایط. اما سحر بلند میشدن برای کار کردن و این حرمی که تخریب شده بود الان مثل دست گل درست کردن، انصافاً عالی درست کردن، دارن زحمت میکشن. تمام اون سرداب رو، اون به اصطلاح جاهای مختلفی که در سهم بود اضافه دارن میکنن. کسانی که همت کردن در اونجا آمدن داخل شهر، خانه ها رو میخرن، هتل درست میکنن برای زوار بیرون دیوار، با اینکه امنیتش خیلی، حالا شاید خیلی قوی نباشه، الان خیلی بهتر شده. ما هم که رفتیم اونجا زمین رو تحویل بگیریم، عده‌ای از این مسلحین هم راهمون کردن. اما خب انصافش این است که اونجا ما چیزی ندیدیم از اون سنی ها، بلکه استقبال هم شدیم از طرف اونها. اما این مسئله که الان واقعا عده‌ای دارن زحمت میکشن و باید قدردانی ازشون بشه، از جان و دل دارن کار میکنن، از جان و دل با خلوص تمام، هم پول میدن، هم وقت میگذارن، هم رفاه و راحتی خودشون رو فدا کردن اونجا. عرضم به حضور، من نمیخوام اسم ببرم از کسانی، چون همه آشنا هستن، پیش من میان، من خدمتشون رفتم. اینا مردمانی هستن که به هر حال مورد عنایت آقا حجت ابن الحسن، خانه امام زمانه. ما دلمون برای سامرا میتپه. امام عسکری اونجا، مراقد امام عسکری، امام هادی، نرجس خاتون، حکیم خاتون، حالا داخل اون زری هستن، اما اونجا خانه امامه، خانه شیعه است، قلب شیعه اونجا میتپه. هر وقت عراق میرید مقید باشید، ولی این سفر اخیر ما کوتاه بود، موفق نشدیم که بریم، فقط کربلا و نجف ما دو شب بودیم، کارهایی که داشتیم زیاد بود، موفق نشدم من برم. اما هر وقت عراق مشرف بشید، اونجا مشرف بشید، خانه آقا حجت ابن الحسن. و این رو بدانی، آدم تو خانه امام زمان بشینه، خانه پدر امام زمان، اونجا درخواستی اگر داره از امام زمان داشته باشه. این مرحوم آقای حلبی رحمت الله علیه میگفتن حاجتی داشتم و چی داشتم، اونجا رفته بودم در حرم سامرا، نشستم تو حرم، رو فرش داخل حرم نشستم، بعد خطاب کردم با حجت ابن الحسن. خوب امام سرباز امام زمانی، امام زمانم امام حاضر و ناظر ماست، هیچ شده بشینید با آقا رو در رو صحبت بکنید؟ هیچ شده؟ همه جا که هست خب بشینیم باش حرف بزنیم، آقای ماست، مولای ماست. ایشون میگفت اونجا، گفتم آقا رو فرش خانه پدر شما نشستم و این کار رو از شما میخوام. بعد میگفت انجام شد، جواب انجام شد، خانه آقا حجت ابن الحسن سامر راست و نرجس خاتون مادر آقاست، جایگاهش بسیار مهمه، بسیار ارزشمنده، وجود مقدس حضرت عسکری. من اینو بارها گفتم، تکرارم کردم، که شما زمان حضرت عسکری بالاترین حد رو در خدمات رسانی به شیعه از ناحیه امام میبینی. مسجد امام حسن عسکری یه گوششه که امام دستور میده با اذن امام و از محل سهم امام به اصطلاح اینجا ساخته میشه. این مسجد امام حسن رو همین وکلای امام در قم بنا کردن و گوشه و کنار. تعداد وکلای امام در زمان حضرت عسکری از همه ائمه بیشتره و این نشون میده گسترش این تفکر شیعه را در تمام بلاد، حتی در روم، در شهرهای مختلفی از روم امام عسکری وکیل دارند و این وکلا مضبوط نامشون، اینا ذکر شده. خب این امامت امام بوده، اما امامی که تو خانه نشسته دسترسی نداره، گاهی از اوقات پیغامی برای کسی داره، خب این نقل میکنن دیگه، این چوب دستی داد دست کسی، اینم حالیش نبود به قول معروف ارزم بزرگتون که این تو راهش حیوانی دید اونجا جلو راش بود، اینو بلند کرد زد تو سر حیوان، این چوب شکست، از لای این چوب نامه آمد بیرون. خب حالا کار اون نداریم، اما نشون میده امام ارتباط چجوری بوده، ارتباط چجور بوده که اداره کردن شیعه رو، شیعه ای که با حکومت مواجه بود، حکومت ظلم، حکومتی که وجود مقدس امام رو مایه اصلا نابودی خودش میدانست، حقا داشتن، بعضیشون هم متوجه بودن، معترف بودن. هست که اون بابا گفت رفت پیش یکی از این خلفای عباسی، گفت ببین اینجا این مراقد از اهل بیت چجور دایره، خب این قبر باباهای شما اینجا افتاده و عرضم بزرگتون که باد توش میره فقط به قول معروف مخروبه، خب شما هم پول خرج کنید آباد کنید. اون خلیفه گفته بود مسئله پول نیست، پول خرج کردن نیست، ما پول خرج میکنیم، اما دوباره به همین وضعیت در میاد، این مراقدی که تو میبینی دایره، اینا تو دل این مردم دایره، مسئله پول نیست، مسئله ساختن و کاشیکاری نیست. قبر ابو حنیفه هم در بغداده، یک مورد از این بساطی که ما برای امیرالمؤمنین یا سید الشهدا میبینیم، خب اگر رو عدد حساب کنیم بین مسلمون ها، ابو حنیفه کسانی که تابعش هستن کم نیستن در بین مسلمون ها، خب چه خبر نیست، چیزی نیست، این بساط نیست، داستان داستان دیگری است. ولذا ما در اینجا این معنا رو توجه داشته باشیم که این حرکت و این تفکر اینجوری به دست ما رسیده، حکومت های ظلم بودن که وجود اهل بیت را مانع اساسی حرکت خودشون و حکومت خودشون می دونستن. اونم یک اصحاب و همراهانی که گاهی از اوقات نه تنها سست بودن بلکه ضربه زدن، مثل واقفیه و دیگران و فعلله و تفعلله، و چه کردن با وجود مقدس علی ابن مسرزا بعد از شهادت موسی بن جعفر، از خودمون، این که دیگه حکومت نبود، این خودمون بود، خودمون بودن، اصحاب خود ائمه بودن، علی رغم همه این ضربات، اما امام عسکری این حرکت رو ادامه داد، به روزگار غیبت رسوند، غیبت صغرا شد، بزرگانی در این غیبت صغرا، نواب اربعه، من موفق شدم که قبر مطهر اینها رو در بغداد زیارت کنم، رفتم به عنوان اینها زیارت کردم، باها بدیم بشون، اینها رو در بین خودمون لااقل بشناسیمشون، اینها خدمات بزرگ داشتن، این تفکر رو نگه داشتن، اینها حامل این لواء بودند، زیر نظر مستقیم آقا حجت ابن الحسن نایب خاص بودند دیگه، حامل این لوا بودند تا رسوندن به دوران غیبت کبرا. بنابراین وجود مقدس حضرت عسکری صلوات الله و سلامه علیه نقش بسیار مؤثر و فوق العاده ای در حفظ و ادامه حرکت شیعه و تقویت تفکر شیعه داشتند و روزگار گذشته رو پیوند دادن با دوران غیبت، و این دوران غیبت، دوران مصیبت بار غیبت، نوبت به ما رسیده، نوبت به ما رسیده. در دوران غیبت ما شدیم حافظ دین مردم، در دوران غیبت ما شدیم نگهدار ایمان مردم. من اینو همش میگم، خستم نمیشم، بازم خواهم گفت، وجود مقدس رسول الله صلوات الله و سلامه علیه، فرمودن انا و علیون ابوا هذه الامه، تعبیر پدر کردن، ما پدر هستیم برای این مردم. و در دوران غیبت مردم رو که به ما سپردن، سمت ما رو تکفل ایتام آل محمد ذکر میکنن. اینجور نیست در روایات، تکفل ایتام اینها، تکفل ایتام. خب یتیم اونیست که پدر بالا سرش نباشه، امام پدره، وجود مقدس حجت عبدالحسن پدره، امام نیست، پدر نیست. ما تکفل ایتام رو داریم، کسانی که پدر بالا سرشون نیست. چجور میخوایم تکفل کنیم؟ چجور تکفل کردیم؟ من عرضم اینه، دردم اینه، امروز در روز ولادت با سعادت وجود مقدس حضرت عسکری، میخوام این رو بگم که عزیزان، شما به هر حال هر کدامتون فردا در یک گوشه ای، در یک نقطه ای، بعضی از شما منشأ حرکت علمی میشید در حوزه ها، در دنیای شیعه استعدادهای شما دارید که تأثیرگذار میشید در سطح وسیع. این رو توجه داشته باشین، ما تکفل ایتام آل محمد و شیعه رو بر عهده داریم، ما باید مدیریت بکنیم. اون فشاری که حضرت عسکری داشت که رو دوش ما نیست امروز که در داخل خانمونم کنترل کنن که این بچه‌ای که موعود عالم هست متولد میشه یا متولد نمیشه. ما هم به هر حال به فکر باشیم، انا و علیان ابوا هذه الامه، پدر بودن. این پدر فقط بچه‌های متدین و خلف رو تکفل نمیکنه، پدر بچه ناخلف رو هم تکفل میکنه. بچه ای که گوش به حرف نمیده رو هم پدر از نظر دور نمیداره. به قول اون شاعر شعرش رو میگفت، عرضم به حضورتون که مادرش رو زد و کشت، پسری بود دیگه، حالا هرچی بود، زد و کشت و قلبش رو بیرون آورد، دلش رو بیرون آورد. وقتی بیرون آورد دید این دل هنوز داره میزنه، این دل هنوز میزنه. این در کار کشتن مادر که بود و بیرون آوردن قلبش، پاش یه سنگی اونجا بود، پاش محکم خورد به سنگ، خون آمد، درد گرفت. اونجا این قلب رو وقتی بیرون آورده بود، حالا اون شاعر توصیف میکنه، توصیف قشنگی است، میگه دید از اون دل آغشته به خون این جمله بیرون میاد: وای پای پسرم خورد به سنگ. پسری که مادرش رو کشته، هنوز این دلی که میتپه نگران این پسری که پاش به سنگ خورده. پدری و مادری اینه. ما ها نسبت به افراد این حالت رو داریم. حالا من نمیخوام شعر ایرج میرزا رو همش رو بخوانم، اما این وصفیست، این از عاطفه مادری میگه. خب پدرم همینه، تفاوت نمیکنه. بچه برای پدر و مادر چجوریه؟ اینا بچه های ما هستن، شیعه. امروز درد داریم ما، امروز افراد دارن جدا میشن ازمون، متوجه هستیم؟ بچه شیعه ها دارن میرن مسیحی میشن، بهایی میشن، میرن بیرون، در یک کشورهای غیر اسلامی در معرض این همه حوادث و انحرافات واقع میشن. درد اینا رو داریم ما؟ اینا بچه های شیعه هستند. ما در دوران غیبت تکفل اینها رو بر عهده داریم، ما مواظب باشیم اینا رو از نظر دور نداریم. یکی این تعبیر رو من اصرار دارم، پدری، مرجعیت شیعه پدری برای آحاد شیعه است، آخوندی شیعه پدری برای مردمه، پدری برای مردمه. حالا درس بخواستیم شروع بکنیم گذشت. این خدا رحمت کنه، این آقای عاشق قوام، مرحوم آسد قوام که امروز میان پیش فردا میان، که حالا مثل این که چیزی برای ایشون بزرگداشتی میخوان بگیرن قرار گذاشتن پیش ما هم بیان، ایشون یه سید منبری بوده تهران، یه سید منبری، خدا رحمت کنه، مرحوم علامه کرباسچیان استاد ما بود. علامه کرباسچیان همینی که توضیح المسائل رو زمان آقای بروجردی تألیف کرد، این مدارس علوی و این چیزا که الان تهران هم ادامه داره، رفاه و نیکان و بساط، بنیانگذارش این آقای کرباسچیان بود. که این تفکر مدرسه سازی و مدرسه خوب ساختن رو خودش میگفت از آقای بروجردی گرفتم. آقای بروجردی کمک هم میکرد که این مدارسی تأسیس کنید که این بچه های شیعه رو جمع آوری کنید در به اصطلاح علوم مختلف اینا رشد پیدا کنن، استعدادها رشد پیدا بکنن. خب الان هم خب خیلی هاشون هستن فارغ التحصیل های مدارس علوی، خود ما هم در اون مدارس بودیم. این آقای کرواسچیان از یک کسی به نام آسید مهدی قوام برای ما میگفت که در تهران واعظ بود. واعظ بود. خب ما واعظ و روزه خون زیاد داریم. روزه میخوند، واعظ بود، میرفت منبر در بین مردم. اما یه خصوصیاتی داشت. از جمله این که ایشون نقل میکرد. میگفت آقای آسید مهدی قوام گاهی شبای جمعه راه میافتاد. خب منبری پول بهش میدن دیگه، در طول هفته روز دهه هرچی هست پول میدن، تو پاکت هم میداشتن همیشه پول رو. این پاکت ها رو همینجور که تو جیبش میذاشت جز مواردی که احتیاج داشت برای زندگی در نمی آورد خرج کنه، همینجوری نگه میداشت. شب جمعه که میشد، منبراش که تموم میشد، راه میافتاد میرفت یک محله بدنامی بود در تهران، زمان شما نبوده، شهر نو بهش میگفتن اون وقت، محل بدنام تهران بود، فواحش اونجا بودن. این سید بزرگوار پیرمردم بود، راه میافتاد میرفت اون محل بدنام. اصلا رفتن اونجا بد بود، کسی اون حول و حوش پیدا میشد متهم میشد. راه میافتاد میرفت داخل محله، میرفت اون مرکز میشست. خب اونجا فواحش بودن یا کسانی که آمدن دنبال فواحش، اونا میگن ای سیدی آمده اینجا و عبا و عمامه دورش میکردن و سر به سرش بذارن به قول معروف بخندن. اینم جمعشون میکرد، براشون قصه میگفت. بعد میگفت حالا شب جمعه است، بیاید یه روزه هم براتون بخونه. بعد از همه سر به سر گذاشتن ها، بعد از همه یه چیزا جمع که شده بودن، روزه براشون میخوند. روزه هم خوب میخونده. روزه هم شما میدونن که اهل فن هستن، میدونن به آواز نیست، به شعر قشنگ نیست روزه خوندن. روزه خوندن به دله. ما در همین عمر خودمون یه روزه خونهایی دیدیم، یه مده هایی دیدیم، صداشون هم فوق‌العاده نبود، اما تا میشست رو منبر میگفت السلام علیک یا ابا عبدالله، مجلس میریخت به هم. ما دیدیم مرحوم آسید مهدی قوام از اونا بود که از دل روزه میخوند، با زبان دل روزه میخوند. این مهمه. اونجا شروع میکرد روزه خوندن و اون فواحش هم گریه میکردن، هم اون جوونا که آمده بودن دنبال فواحش، هم اون فواحش گریه میکردن. مدتی گریه ها تمام میشد و دعا میکرد و بعد این فواحش رو جمع میکرد، دست میکرد تو جیبش، این پاکت هایی که مونده بود پول توش بود در هفته در میآورد بیرون، میگفت اینا پول روزه خانی منه. شما الان اینجا چند نفرید؟ بزن 20 نفر بودن، 30 نفر. گفت این پولا رو شما بگیرید تو خودتون تقسیم کنید، امشب شب جمعه است، امشب رو به خاطر مادر من فاطمه زهرا گناه نکنید، امشب رو گناه نکنید. اینقدر از این فواحش، از این جوانهایی که دنبال فواحش میرفتن اینجوری به دست این آدم توبه کردند که حد نداشت، حد نداشت. گاهی از اوقات یه چیزای فوق‌العاده هم ازش دیدن. این قصه معروفه که از ایشون یه شب، اون وقتا در تهران خب مشروب فروشی بود دیگه، بعضی هم مست میکردن آخر شب و بدمستی میکردن، این هم آخر شب روزه هاش تموم شده بود، داشت میرفت خانه. خانه که میرفت به یه مستی برخورد کرد، بدحال بود این مسته، عربده میکشید، دید این سید یه لقبا بنده خدا کنار خیابون میره، آمد جلوشو گرفت، گفت نمیذارم بریم. گفت من خستم، از منبر اومدم پایین، روزه تازه خوندم. گفت تو چی کاره هستی؟ گفت من روزه خونم. گفت دروغ میگی؟ گفت نه من روزه خونم. گفت اگه راست میگی یه روزه برا من بخون ببینم. حالا این مرد مرحوم آسید مهدی قوام گفته بود آخه روزه خوندن یه منبری میخواد، یه مجلسی میخواد، بعد من بشینم رو منبر روزه بخونم. این آمده بود چهار دست و پا رو زمین دلا شده بود، گفته بود این منبر، بشین پشت من روزه بخون. آسید مهدی قوام هم نشسته بود رو کمر این آدم مست، شروع کرده بود روزه خوندن. و این آدم نصر هم اون زیر گریه مفصل کرده بود، گریه حسابی کرده بود. این تمام شد. وقتی روزش تمام شد بلند شد گفت حالا اجازه بدید من برم روزه که خوندم، دیدی روزه خونم، گفت حالا برو برو خونت. این آدم مست در عالم رؤیا خواب دید. این در تهران خب معروفه، یعنی این آدم هم کسی شد، خواب دید که قیامت شده. و بعد اینم خب آدم به اصطلاح بدکرداره که هر شب مست بوده، جهنم دیگه، دارن میبرن جهنم، مأموران قلاز و شداد هم دنبالشن، دارن میکشنش به سمت جهنم. یه وقت دیدن از یه جایی صدا بلند شد سب کنید، اینو نگرش دارید. نگرش داشتن آمدن گفت چی شده؟ ما این گناهکاره، اینم پروندهش داریم میبریم. گفت نه سب کنید، این یه قصه ای داره، این منبر عاشق قوام شده، عاشق قوام رو کمر این نشسته روزه خونده، این نمیشه جهنم بره، این نمیشه جهنم بره، اینو اهل نجاته. این خواب دید، از خواب بیدار شد، از خواب بیدار شد، از عاشق قوام نمیشناخت، تو خواب شنیده بود عاشق قوام، آسید قوام، آسید مهدی قوام. این بعدن رفت آسید قوام رو پیدا کرد، آسید مهدی قوام رو پیدا کرد، توبه کرد. یکی از اون هیئت دارای تهران شد، از اون کسانی که بساط امام حسین و هیئت امام حسین رو به دوش میکشیدن. این تکفل ایتام آل محمد در این سمت، این یه نمونشه، یه نمونشه. این گناهکاره، ولش کنم. این جوونیه که به هیچی اعتقاد نداره، نه خدا نه پیغمبر، ولش کنم. اینا بچه های شیعن، چیچیون ول کنیم؟ کجا ول کنیم؟ مگه میتونیم رهاشون کنیم به هر سو برن؟ باید ما بریم دنبالشون، باید دست محبت سر و گوش اینا بکشیم. از ما هم اگر میبرن، مثل اون بابایی که دخترش پسرش از خانه فرار کرده، اما این از این که گرسنه بمونه شب هنوز نگرانه، به رفیقش سفارش میکنه این ببین اگه پیداش میکنی کجا، این پولی بهش بده که چیزی بخره بخوره گرسنه نمانه. این کارو نمیکنی؟ پدر این کارو نمیکنه؟ ما این بچه‌هایی که این ور اون ور آواره میشن نمیتونیم ولشون کنیم اینها رو، ولو شده خدمت جزئی بهشون بکنیم. ما این وظیفه رو بر عهده ما گذاشته، امام عسکری این وظیفه رو بر عهده ما گذاشته، ائمه ما این وظیفه رو بر عهده ما گذاشتن، ما کار اونا رو میخوایم بکنیم. حفظ شیعه در دوران غیبت به ما سپرده شده، چه جور میخوایم حفظ بکنیم؟ علمای گذشته ما، من اینم بارها گفتم بازم ابا ندارم از تکرارش، علمای گذشته ما هرچی که بودن، حالا ما گاهی از اوقات قلم دست میگیریم علیه علمای گذشته ما لغز میخونیم، یا تو درسامون براشون حرف میزنیم، محکومشون میکنیم، او چجور بوده، این چجور بوده، یکی که خب میگیم دیگه. متاسفانه تو همین حوزه شریف، تو همین حوزه نسبت به بنیانگذاران این حوزه، تو این حوزه نسبت به کسانی که این حوزه رو سرپا کردن به صورت امروزی، میشینیم بدگویی میکنیم، اونم در یک سمت‌های رسمی میشینیم حرف میزنیم. این هست در این حوزه. ما که لغز میخونیم برای اون گذشتگانمون، اون گذشتگان انقدر بودند که این بساط رو تحویل ما دادن سالم و دست نخورده. مردم، شیعه ها، عقائد، امام حسین، امام، این مجموعه رو تحویل ما دادن. ما توان داریم لااقل به همون صورتی که تحویل گرفتیم تحویل نسل بعدی بدیم؟ ما این توان رو داریم؟ ما این همت رو داریم؟ این سوال ما اونه. به هر حال امروز روز عیده، ما شما رو متأثر کردیم، اما روز ولادت با سعادت امام عسکری است. اما عید و عزای ما به هم ریخته. بنی امیه که عید برای ما نذاشتن این بود. این شیعه هم واقعا بقایش معجزه است. این که تفکر شیعه باقی مونده معجزه است، خودش معجزه است. علارغم همه فشارها، قتل عامها، کشتارها، خیانتها، اما تفکر شیعه مونده و امروز ما اینجا دور هم جمع بشیم زیر سایه حضرت فاطمه معصومه کریمه اهل بیت و باز از اهل بیت بگیم و از امام عسکری بگیم و از بیان وظائفی که در قبال این بزرگان ما داریم. به هر حال عذر میخوام امروز درس دیگه صافمان